بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم طبیعت شفا النبات، صفحه 23، سطر هفتم. و فی کل ورق خیاطاتون تتشعب کل ازلاء ان خط واحد کسل لیکون عمدت تن للورق. می‌فرماید که در برگ یک نخی وجود دارد از سنخ چوب که به این نخ نخهای دیگه بستند. دیدید برگو که فقط اون ماده سبز درش نیست، بلکه وقتی که این برگو میندازیم تو آب مدتی میمونه، اون قسمت های سبزش میگنده. وقتی اینو از آب درش میارید میبینید یه شاخه هایی که مثل نخ باریکند، مثل مو انسان باریکند، اینا باقی موندن، به همم وصلند. یه شاخه اصلی مثل این که توی برگ توی این قسمت ها هست که شاخه های فرعی بهش چسبیدن، اون رگه های فرعی بهش چسبیدن. الان میخواد ایشون در مورد این رگه ها صحبت کنه، چون بحثش در برگ دیگه. فایده برگو یا غرض از خلقت برگو گفت، حالا میخواد بیاد خود برگو تشریح کنه. اجزایشو میخواد بگه. غیر از اون قسمت سبزی که ما میبینیم، یه مویرگهایی، یه رگه هایی هم توی برگ وجود داره که از سنخ شاخند، از سنخ ساقند. اونا رو میخواد الان بیان کنه. میفرماد که تو این رگه ها یه رگه اصلی وجود داره که مثل ستون فقرات حیوانه. در برگ حکم ستون فقرات رو داره که ستون فقرات رو ملاحظه کنید، یه دونه است، بعد بهش اون استخوان‌های سینه چسبیده، شعبه‌های مختلف به این ستون فقرات وصله. این ستون فقرات میشه اصل برای اون شعبه‌ها، این شعبه‌ها میشن فرع برای اون ستون فقرات. حالا تشبیه میکنه اون مویرک‌های موجود در برگ رو، اون اصلیش رو تشبیه میکنه به ستون فقرات، اون فرعی ها رو هم که به این ستون فقرات به این اصلی وصلن تشبیه میکنه به شعبه ها و ازلا. میگه اینا ازلا هند. ازلا یعنی استخوان ها، یعنی استخوان های سینه. ازلا استخوان سینه است. ستون فقرات هم محل اتصال ازلاه، یعنی ازلا به ستون فقرات متصلند. همین وضعی که در بدن حیوان هست، همین وضع رو در برگم شما میابید. یعنی در برگم یه دونه خط میابید، یه دونه نخ میابید که اصلیه، و چندین نخ به این نخ اصلی وصله که اونها فرعی هست. اون نخ اصلی مثل ستون فقراته، نخ فرعی مثل ازلاه. ازلا یعنی استخوان‌های سینه. ازلا در اینجا ازلا هندسی نیست، جا ازلا ازلا پزشکیه. یعنی ازلا به اصطلاح هندسی اینجا مراد نیست، ازلا به اصطلاح پزشکی مراد نیست، یعنی استخوان‌های سینه. خب حالا که این نخ‌ها یا رگه‌های موجود در برگ توضیح داد، بیان میکنه که اینا چه فایده برای برگ دارند؟ میگه که دو تا فایده دارند. این سوال اینجوری جواب میده، میگه دو فایده دارند. یه فایده این که ستون برگند، برگ به توسط اینها حفظ میشه، مثل این که تکیگاهن برای برگ. دوم این که برگ به توسط این مویرگ ها تغذیه میکنه، اون غذایی که از ریشه میاد تو ساقه، از ساقه میاد توی شاخه، از شاخه میاد تو برگ، میاد تو این قسمت های برگ، تو این قسمت های برگ وارد میشه و توزیع میشه در خود برگ. پس این قسمت ها، یعنی این مورگ های موجوده در برگ، علاوه بر این که ستونن برای برگ و حافظ برگن، علاوه بر این وسیله غذا گرفتن برگ هم هستن. این دوتا فایده برای این خیاطات، یعنی برای این نخها وجود داره، نخهای موجوده در برگ. خب مطالب آسونه، اینجا که آسونه خیلی دیگه توضیح نمیدم. صفحه 23 است، این سطر 7 و فی کل ورقین خیاطاتون، در هر برگی شما نخهایی میبینید. خیاط نخیست که باش لباس میدوزند. مراد در اینجا اون رشته های چوبی پخش شده در برگه، اسمشو گشته خیاطات. و فی کل ورقین خیاطاتون، در هر برگی خیط هاییست، نخ هاییست که تتشعب، اینا منشعب میشوند. از چی منشعب میشوند؟ ان خطن واحد. این ان خطن واحد متعلق به تششعبه. کل ازلا مثال برای خیاطات، کس صلب مثال برای خط واحده. صلب یعنی ستون فقرات، سلب یعنی سفت، صلب یعنی ستون فقرات. این مثال برای خط واحده. از لا عرض کردم به من استخوان های سینه است، مثال برای خیاطاته. پس در هر برگی خیاطاتیست نظیر از لا، که این خیاطات منشعب می شوند از خط واحد نظیر سول. خب حالا که روشن شد در هر برگی این شعب هستند، این مویرگ ها هستند، حالا سوال میشه که این مویرک ها چه نقشی تو این برگ دارن، چه فایده دارن. دو تا فایده برشون درست میکنه: یک، لیکون عمدتن للورق، دو، ولیعتی اجزاء الاوراق غذاها من قبلها. لیکون یعنی این خیاطات، یا خیاطات به علاوه این خط واحد، یا خود خط واحد بگید، زمین رو به هر کجا بگیم درست. عمدتن یعنی تکیگاه، پایه، ستون برای ورق، برای برگ. این غرض اول و فایده اول. فایده دوم، لیعتی اجزاء الاوراق غذاها من قبلها. این فایده دومه. غذاها فایده یعتیه، تا بیاید به اجزاء برگ ها غذایشون بیاید، غذای این اجزا از طریق این خیاطات. یعنی غذای این برگ ها یا غذای این اجزاء برگ ها از طریق خیاطات میاد. پس اینها وسیله غذا رسوندن به اجزای برگ هست. بعد اینم تشبیه میکنه، همونطور که در بدن حیوان مویرگ ها باعث می شوند که غذایی که از معده وارد رگ ها شده از طریق این مویرگ ها به اعضا برسه، همچنین این مویرگ های برگ هم باعث می شوند غذایی که واردشون شده به اعضای برگ برسه. پس کار مویرگ های بدن حیوان رو انجام می دهند، رسوندن غذا به اندام حیوان به وسیله مورگ هاست، رسوندن غذا به اجزای برگ هم به توسط این خیاطاته. که انها گویا این خیاطات رواز الاروق، اروق جمع ارق، ارق یعنی رگ، روازه اروق یعنی اروق روازه، اینا ریز یعنی کوچکترین رگها رو، رگهای حیوان رو بهش میگن روازه، روازه الاروق یا اروق رازعه. اروق رازعه همین رگهای باریکند، همین رگهای باریکی که ما بهشون میگیم رگ. رگهای بزرگ رو میگن سباقی که جمع ساقی است، اما رگهای کوچیک رو میگن روازه. حالا ایشون روازه نگفته، گفته رواز الاروق، اضافه به اروق کرده. خب خوبه، یه خود بر ما روشنه روازه اشکال اشتباه نمی کنیم، چون روازه معنای دیگه هم داره، روازه دندانهای شیری کودک هم میگه. حالا اونجون که اینجا مراد نیست، اگر مصنف میگفت روازه شاید حالا کسی اشتباه میکرد، روازه رو جمع رازه است، میگفت دندانهای شیری کودک مراده، ولی وقتی اضافه کرده به عروق که کسی اشکال نمی کنه، کسی اشتباه نمی کنه، می فهمه مرادش همون مورک هاست. خب تموم شد این بحث. بحث بعدی ما باز درباره همین خیاطاته، درباره همین خیاطات برگه. می فهمد در بعضی برگ ها که تقریبا اکثر برگ ها اینطورند، این رواز، این خیاطات به صورت چوب دیده میشه. از جنس شاخه هست ولی خود شاخه نیست، بلکه برگه، خود شاخه نیست ولی از جنس شاخه هست. حالا شاید در بعضی از برگ ها از جنس شاخه هم نباشه، این برگ هایی که ما میبینیم این خیاطاتش از جنس شاخه هست. ایشون میفهمد که بعضی خیاطات هست که علاوه بر این که خیاطات برگن، خودشون شاخه هم هستند، یعنی از سنخ شاخند. تعبیر ایشون اینه که متحول به شاخه میشند. سر و ملاحظه کنید، درخت سرو برگای سوزنی داره، بعد این برگای سوزنی خیاطات داره که این برگای سوزنی به اون خیاطات وصلند. اون خیاطات در عینی که خیاطات این برگان، یعنی خیاطات اون برگای سوزنی هست، علاوه بر این شاخه میشن، یعنی بعد از مدتی میبینید تبدیل شد به شاخه، هم از جنس شاخه است هم اصلا شاخه میشه، اون برگا میریزه میمونه این شاخه، میشه شاخه درخت. در اون وقتی هم که برگی نریخته باز به منزله شاخه است، منطقه شاخهی که الان پر برگه. روشنه؟ پس فرق است بین اون خیاطات سرو و خیاطات مثلا درخت سیب. اون خیاطات درخت سیب دیگه برگه، توی برگه و جزء برگ حساب میشه، شاخه نیست و شاخه هم نمیشود. اما سر اینطور نیست، سر اون مویرک ها یا بگید اون خیاطات بهشون برگ وصله، یعنی اون برگای سوزنی وصله، و اینا در اینی که خیاطات برگند بعدن تبدیل به شاخه میشن، پس هم میشن خیاطات هم میشن شاخه. چون خیاطات برگند حکم برگ دارند، پس میشن واقی یعنی حافظ، چون برگ رو قبلا گفتیم یک سمتی از سمتهایش حفظ است، شأنی از شؤونش حفظ کردنه. پس این خیاطات درخت سروم چون برگند یک کارشون حفظ کردنه. از طرف دیگه اینا شاخه هند. شاخه مبدع برگه، یعنی از شاخه برگ می روید. پس اینها در عینی که حکم برگو دارند، شأن برگو دارند، یعنی واقعی هند و وقایه به عهده‌شونه، علاوه بر این مبدع هم هستن، یعنی مبدع رویش برگ. پس خیاطات موجود در سر دو تا کار انجام میدند. یک کارشون اینه که وقایت میکنند چون جانشین برگند. یک کارشون اینه که مبدع تولید برگ میشوند چون جانشین شاخند. پس دو کاره هستند. و من الورقه، یعنی بعضی از برگ ها ما برگیست که خیاطت او تستحیل و قسمن، اون خیط ها و اون چوب های موجوده در این برگ، اون شعبه های موجوده در اون برگ تبدیل به شاخه میشند. فیکون لذالک، مخزز الخشب متشاکل تقسیم. ضمیر یکونو برمیگرده به ورق، به ورقی که خیاطتش چنینند. یکونو این ورق، لذالک یعنی به خاطر اینکه میتواند تبدیل شود به شاخه، یعنی خیاطتش تبدیل به شاخه شود. یکونو مخرز الخشب، مخرز یعنی نرم، اون خشب یعنی چوبی که اون خیاطت رو تشکیل داده نرمه. سفت نیست چون میخواد تبدیل بشه، تبدیل به شاخه بشه. متشاکل و تقسیم یعنی یکون و اون برگ متشاکل و تقسیم، یعنی نکه این خیاطاتش تبدیل به قسم میشه. پس تو این برگ تقسیم داره انجام میگیره. تقسیم یعنی تبدیل به قسم شدن، شاخه دار شدن. این برگ شاخه دار شدنش متشاکله، یعنی شاخه هایی که در این سرو تولید میشه شکل همن، چون همه همون خیاطات موجوده در برگن. فیکون این برگ لذالک، چون خیاطتش تبدیل به قسم می شود، یکون با این دو خصوصیت، یکی مخرز الخشب یعنی اون چوب هایی که در درونشه نرمه، دوم این که متشاکل تقسیمه، یعنی قسم هایی هم که درست میکنه، شاخ هایی هم که درست میکنه، همه متشاکل هم شکل همه. و هازا کسر، هازا یعنی این چنین ورقی مثل ورق سروه. فیکونو این چنین ورقی، فیکونو این چنین ورقی دارای دو خصوصیت، یکی وقایتن، دوم مبدعن. معن با هم، با هم هر دو رو داره. هم وقایست یعنی حافظه چون برگه، هم مبدعه چون شاخه است. هر شاخه مبدع برگه، برگه از شاخه ها می رویند، از شاخه ها مبدن. این سرو یا برگ سرو هم وقایه است به خاطر برگ بودن، هم مبدع تولید برگ به خاطر شاخه بودن. معن یعنی هر دو شأن رو با هم داره. خب چرا اینجا این اتفاق میفته در سر؟ تا اینجا بیان کرد که سر این چنینه و بعدم بیان کرد که حالا که چنینه پس دو تا شأن داره. حالا میخواد بیان کنه که سبب این که سر این چنینه چیست. درخت سر میوه نداره، سببو دارم بیان میکنم، درخت سر میوه نداره، لذا غذایی که وارد این درخت میشه از اول نمیره سمت میوه. از اول میره سراغ خود درخت. در درخت های دیگه که میوه موجوده غذای اصلی میره سمت میوه و به قول ایشون فضله غذا، اضافه غذا میره سراغ درخت، چون درخت مقدم است برای میوه و میوه ذل مقدم است، غذا میره صرف ذل مقدمه بشه، فاضلش اضافهش میره صرف مقدمه میشه. اون در درخت های دیگه، ولی در درخت سر میوهی وجود نداره. اون غذای اصلی که آمده دیگه معنی نداره صرف میوه بشن، چون میوه وجود نداره. همون غذای اصلی بدون فضله وارد درخت میشه و درخت از غذای اصلی استفاده میکنه، نه از غذای باقی مونده. چون چنینه ورقش یعنی برگش قوی میشه، چون از غذای اصلی استفاده کرده، قوام شدید پیدا میکنه، چربی موجود در غذا هم وارد برگ میشه، دیگه به میوه کار نداره. وقت این برگ میشود یک برگ قوی و دارای چربی، صلاحیت دارد چنین برگی که شاخه شود، برگی که اولا قوی است، ثانیا دارای رطوبت چربه است، این میتواند شاخه شود. پس توجه شدید، غذای اصلی میاد صرف برگ میشه، یعنی صرف کل درخت میشه از جمله برگ. اون وقت این برگ هم غذا اصلی میخوره، چون غذا اصلی میخوره قوی میشه، وقتی قوی شد صلاحیت داره که شاخه باشه، برخلاف درخت دیگه که برگشون یا خیاطات موجود در برگشون از فضله غذا استفاده میکنه نه از خود غذا. اون دیگه اینچنان قوی نمیشه که خیاطتش بتواند شاخه شود. و سبب و فیزالک، سبب در این که این برگ سر یا خیاطات سر شاخه می شوند این است که ماده ای که متکون می شود از اون ماده ورق یعنی برگ، فی مثلهی، زمیر مثلی برمیگرده به سر، در سر و مثل سر اون ماده قویت القوامه، ماده ای که صرف برگ میشه و برگ از اون متکون میشه ماده ای که قوامش قوی است. چرب دسمتون دهنیه، یعنی چربه، یعنی داره رطوبت دهنیه. چرا این ماده قویه؟ خب حالا معلوم شد برگ این درخت سرف تبدیل به شاخه میشه به خاطر قوه ماده. حالا چرا ماده قویه؟ چرا ماده که صرف برگ شده قویه؟ جواب اینه که غذای اصلی داره به این ماده داده شده، غذای اصلی به سمت میوه نرفته که فرعش بیاد به سمت شاخه، غذای اصلی از اول رفته سراغ همین برگ. برگ به خاطر غذای اصلی ماده قوی پیدا کرده. از لای سل مثلهی، زمین مثلی باز برمیگرده به سر، از لای سل مثلهی من از شجر، زیرا برای مثل سر از شجرهایی که مثل سربن ثمری نیست، میوهی نیست که یا تطبه. البته سربم میوه داره، ولی میوهش قابل توجه نیست. لیسل مثل سرو میوهی که رو تدوبه، این صفت دارد این میوه، یصرف الیه خالصت و غذایی. ضمیر غذایی هم برمیگرده به سرو، ضمیر الیه برمیگرده به ثمر. ثمر متدوبهی ندارد که به این ثمر صرف شود غذای خالص صرف. غذای خالصی که وارد صرف میشه صرف ثمر نمیشه، صرف برگ میشه، صرف خیاطات موجود در برگ میشه. به این جهت ماده برگ و ماده اون خیاطات میشن ماده قوی. اگر ماده قوی شدن شأن اینو دارن که بشن شاخه. و که انه قرزهو، یعنی گویا قرز سرو، یعنی قرز طبیعت سرو که داره سرو تدبیر میکنه، گویا قرز این سرو در شاخشه و در برگشه. یعنی چون میوه نداره یا میوهش قابل توجه نیست، تمام قرز تو همین شاخه و برگه. فیسر فل خالصتومه فیسر فل خالصت همین قضایی الازالک. صرف می کند این صرف یا طبیعت این صرف، صرف می کند خالص از قضایی این صرف رو الازالک، یعنی به سمت قصن و ورق. قضای خالص رو الخالص همین قضایی، یعنی قضای خالص این صرف رو صرف می کند، صرف می کند یعنی منصرف می کند، متحول می کند، منتقل می کند الازالک، یعنی به قصن و ورق، به شاخه و برگ. فیکون و ورقه ناشئن من خالص قضائه. ورق این سر و برگ این سر حاصل می شود از قضای خالص سر، و چون از قضای خالص به وجود میاد میشه دارای قوام قوی. خب خالص قضا، خالص قضا این عبارت توجه کنی، از صالح لجوهرهی و مایشبه، مایشبه عطف بر جوهرهی هست، لذا صالح بر سرش در میاد. من عبارت اینطور میخونم، قضای خالصی که از صالح لجوهرهی و صالح لمایشبه به جوهر، قضای خالصی که صلاحیت داره برای جوهر سر، برای ذات سر و برای شاخه‌ای که شبیه است به جوهر سر. در چی شبیه؟ در طبعش. و ما یشبه فی طبع جوهره، آنچه که در طبیعت شبیه جوهر سروه. ما یشبه چیست؟ من غصونی، من غصونی بیان برای مای ما یشبهه، یعنی شاخه هایی که در طبیعتشون شبیه جوهر صرف هستن. این خالص قضا هم صلاحیت دارد برای جوهر صرف، هم صلاحیت دارد برای اون چه در طبیعتش شبیه جوهر صرف، یعنی شاخه. این چنین قضایی هم برای ساقه صرف و کل صرف جوهر صرف صلاحیت داره، هم برای شاخه صلاحیت داره. پس این شاخه داره از اون قضای ارتزاق می کند که ساقه از اون قضا می خورد. به همین جهت مثل اون ساقه در میاد، یا به تعبیر بهتر بگیم اون خیاطات موجود در برگ سرو تغذیه می کنند از همون قضایی که جوهر سرو و شاخه سرو ارتزاق می کرد و تغذیه می کرد. لذا این خیاطات مثل ساقه و مثل شاخه محکم و قویت القوام میشند. اینطوری بگیم بهتره که بگیم این قضای خالص برای دو چیز گذاشته شده بود، یکی برای جوهر این سرو که همون ساقه و ایناست، یکی برای اون چیز در طبیعت شبیه جوهر، یعنی ساقه، یعنی شاخه. پس این قضا در اصل غذای اصلی در اصل مال این دوتا بود، یعنی مال ساقه و شاخه بود. حالا خیاطات هم داره از همین غذای اصلی استفاده میکنه، پس حکم شاخه و حکم ساقه رو پیدا میکنه. بنابراین خیاطات میتونن ساقه بشن، میتونن شاخه بشن. البته ساقه نمیشن، شاخه میشن. دلیل آورد دیگه، این دلیل آورد دیگه. غذا صرف میوه نمیشه، این دلیل بود دیگه. دلیل بود که غذا صرف میوه نمیشه، غذا اصلی صرف کل درخت میشه. نه اینجور نیست، همون دلیل خودشو بگیرد. شبیه غذا همه جا شبیه مقتضی، اختصاص به اینجا نداره. غذا در همه جا شبیه مقتضی، اختصاص به اینجا نداره. غذای اصلی داره میاد به این برگ میرسه. ارشد هم در درخت دیگه غذای اصلی به برگ نمیرسه، غذای اصلی به میوه میرسه و ساقه. حالا ساقه هم تازه فرعیه، غذای اصلی به میوه میرسه. در مثل سر که میوه متدومه نداره، غذای اصلی بهش ساقه میرسه و شاخه. و همین غذای اصلی که به ساقه و شاخه رسید، به اون خیاطات برگ هم میرسه. و خیاطات برگ وقتی غذای اصلی استفاده میکنن، حکم ساقه رو پیدا میکنن و حکم شاخه رو پیدا میکنن. بنابراین اشکالی نداره که بشن شاخه، چون از غذایی که شاخه داره استفاده میکنن یا دارن استفاده میکنن. فیکون و ورق این سر، یعنی برگ این سر، و در نتیجه خیاطات موجود در این برگ، اینا همه ناشی میشن ان خالص غذا این سر. خالص غذایی که صلاحیت برای دو چیز داره، یکی صلاحیت داره برای جوهر سر، یکی هم صلاحیت داره برای ما یشبه در طبیعتش جوهر سر رو که عبارت از قصون سر به. یعنی این غذای اصلی غذاییست که لیاقت داره برای ساقه و شاخه سر. حالا همین غذا رو صرف برگم کردن، صرف خیاطات برگم شده. خب همونطور که غذای اصلی ساقه و شاخه درست میکنه، همچنین خیاطات برگ هم تبدیل به شاخه میکنه. و لحاظا ما، این مام زاید است، و لحاظا ما یقصد و فی مثلهی استحواز و برقهی سیفن و شتاءن. در درخت ها تابستان ساقه و شاخه و برگ موجوده، زمستان که میشه برگا میریزند، اما ساقه و شاخه موجوده، شاخه ها نمیریزند، چون شاخه ها غذای محکم خوردن، غذای قوی خوردن، غذای اصلی خوردن، زمستان که بشه نمیریزند. اما برگا غذای فاضل خوردن، فضله غذا رو خوردن، اونا زمستون چه میشه میریزن. اما سر با ملاحظه کنید در زمستون برگش نمیریزه. چرا؟ چون غذا اصلی خورده، حکم شاخه رو داره، حکم ساقه رو داره. همونطور که ساقه و شاخه درخت ها در زمستان نمیریزند، برگ درخت سربم که حکم شاخه و ساقه، شاخه و ساقه رو داره، در زمستان نمیریزه. روشن. و لحاظا ما، یعنی به خاطر همین غذای اصلی خوردن و به خاطر اینکه این برگ ها قوی شدند و ماده قوی پیدا کردند، به خاطر همین است که در مثلهی، یعنی در مثل سرو، اینجا هم زمین گرفت، مثلهی به سرو برمیگرده، در مثل سرو طبیعت قصد می کند یا قصد می شود که ورق این سرو حفظ شود، هم در تابستان هم در زمستان. و این چنین نباشد که در زمستان بریزه، چنانچه در درخت های دیگه در زمستان میریزه.
سیفنش خصوصیت داشت که
بود؟ نه، سیف در همه برگ ها، در همه برگ ها هست، در اینجا هست. البته در بعضی برگ ها در سیف هم میریزن، برگ کدو، برگ هندونه، برگ خیار، اینا تو تابستان هم میریزند. اینا لازم نیست سب کنیم تا زمستون بشه بریزند، اینا تو تابستان هم میریزند. البته درخت پرتقال هم برگش نمیریزه، میوه هم داره، چون میوه داره باید بگیم غذا اصلی به برگ نمیرسه، بلکه فضله غذا به برگ میرسه. خب اگه غذا اصلی به برگ نرسه، فضله غذا برسه، مثل باقی برگ ها باید بریزه، چون درخت پرتقال میوه داره، چون میوه داره غذا اصلی صرف میوه میشه، صرف برگ نمیشه، فضله غذا باید برسه راقی برگ، پس باید برگ ها زمیستان بریزن، در حالی که نمیریزن. این چی داری توجیه میشه؟ برگای درخت پرتقال نگاه کنید خیلی شاداب و براق هستند، نشون میده که از غذا اصلی استفاده میکنن. حالا چقدر این درخت غذا تامین میکنه که هم غذای برگ رو غذای اصلی میده هم غذای میوه رو، اون دیگه بستگی به خود درخت رو زمینی که درخت روش کش شده. پس حکمی که ابن سینا گفته نقض نشد، بلکه توسعه پیدا کرد. غذای اصلی اختصاصا در برگ سرب مصرف نمیشه، در برگ پرتقال هم مصرف میشه. لذا ایشون نمیگه سرب، میگه مثل سرب، یعنی سرب هرچی مثل سربه. غذای اصلی اختصاص نداره به برگ سرب، غذای اصلی در بعضی برگهای دیگه هم میره و اون برگهای دیگه هم مثل سرب هن. تابستون و زمستون باقی هن از بین نمیرن و نمیفتن. بله ورقی که حکم وقایه رو داره الان میگه و امال ورق اللتی و وکل وقایه، ورقی که حکم وقایه رو داره اون میفته. چرا؟ چون وقتی کارش و وظیفهش که وقایه است تمام میشود، دیگه بهش احتیاجی نیست، موندنش لغوه باید بره. این ورق و برگ آمده تا قبلا گفتیم کار ورق حفظه، میاد ساقه تازه به وجود آمده رو حفظ میکنه. خب وقتی ساقه بزرگ شد دیگه احتیاج به این نداره، میاد اون میوهی که تازه از گل در آمده حفظ میکنه. وقتی اون میوه از گل در آمد و بزرگ شد، ورق بازم حافظشه که باد نندازتش. خب حالا اگه میوه رو کندی، وقتی میوه رو میکنی دیگه باز ورق احتیاج نداری که حفظ کنی میوه رو، بادم بیاد میوه ای نیست که بخواد بریزه، پس احتیاج به برگ نداریم، برگ میریزه. اونجا که برگ آمده تا ساقه رو حفظ کنه، بعد از این که ساقه محکم میشه این برگه بهش احتیاجی نیست، باید بریزه. اونجا که این برگ آمده میوه رو در اول ظهورش حفظ کنه، به محضی که میوه کاملا ظاهر شد برگه میریزه. اون برگی که میخواد میوه رو در حین ظهور و بعد از ظهور حفظ کنه، در حین ظهور از گرما و سرما حفظش کنه، در وقت در بعد از ظهور از باد حفظش کنه، این برگ بعد از این که میوه چیده شد و بهش احتیاجی نبود میریزه. پس برگ های دیگر به خاطر اینکه شأنشون وقایت هست، تا وقتی وقایت به عهده‌شونه حفظ میشن. وقتی وقایه ازشون گرفته شد، شأن وقایه به چیزی دیگه واگذار شد، یا شأن وقایه اصلا لازم دیگه نبود، در ساق شأن وقایه به اون پوستی که محکم میشه واگذار میشه و از برگ بی نیاز میشیم. در میوه وقایه به چیزی دیگه واگذار نمیشیم، میوه چیره میشه دیگه احتیاج به وقایه نداریم، در این صورت باز برگ ساقط میشه. پس چه شأن وقایه رو از برگ بگیرن به چیزی دیگه بدن، چه برگو چه مورد وقایه رو بچینند و دیگه برگ شأن و وظیفه وقایه رو نداشته باشه، در هر دو صورت و برگی که شأن وقایه ازش گرفته شده به هر جهت گرفته شده دیگه احتیاج بهش نیست و سقوط میکنه. در باقی درخت ها این چنینه، اما در سر دیدید چون غذا اصلی خورده بود ساقط نمیشه. و اما الورق الذی هو کل وقایه، ورقی که حکم وقایه رو داره، حکم شاخه رو دیگه نداره. فیستغنا عنه عند النضج ثمره، بی نیازی حاصل میشود از این ورق، هم در وقتی که ثمره میرسه، هم در وقتی که استیکا پیدا میکند غصن رتب، یعنی شاخه تر. استیکا یعنی قوی و محکم بودن، یعنی وقتی قسنرت چه قوی نیست قوی می شود، دیگه استغنا از اون برگ حافظ پیدا می شود. پس در دو حالت از این برگ استغنا حاصل می شه. یکی این که برگ حافظ ثمره باشه و ثمره برسه، یکی این که برگ حافظ شاخه تر باشد و اون شاخه تر محکم شود. در این دو حالت ما از برگی که وقای حکمشون وقای است، شأنشون وقای است، بی‌نیاز میشیم. با بی‌نیاز شدن این برگ می‌ریزه. حالا ممکنه در زمستان بریزه، ممکنه حتی در تابستان بریزه. به محضی که شأن وقای و وظیفه وقای ازش گرفته شد، دیگه موندنش لغوه، باید بیفته. فیکون و نفذه اولا من حفظه، یعنی بعد از این که ثمره پخته شد و رسید و قسنرت و استیکا پیدا کرد، یعنی قوی و محکم شد، یکون و نفذ یعنی ریختن این برگ این ورق اولا از حفظش است. البته این مال عرض کردم مال در بسیاری از گیاه ها مال زمستونه، در بعضی گیاه ها تابستونم هست که وقتی که وقایع ازش گرفته میشه، نفذ و ریخته شدنش اولا از حفظ و باقی موندنش. بعد ایشون میگه که عامل ریختن برگ این است که وظیفه وقایع ازش گرفته شد. اینو گفتیم دیگه تا حالا، گفتیم عامل این که برگ میریزد این است که دیگه بی وظیفه میشه، شغلش ازش گرفته میشه، بیکاره میشه. وقتی بیکاره شد معطل نمیذارنش، میریزنش. ایشون میفهمد دو تا عامل دیگه هم هست که اونا کمک میکنن به ریختن. یکی این که طبیعت به برگ اهمیتی نمیده مگر تا وقتی ازش استفاده کنه. وقتی استفاده نکرد بهش اهمیت نمیده، دیگه در صدد محکم کردن این برگ نیست. اگر برگ رو محکم کنه تو زمستون هم این برگ باقی میمونه، اما محکمش نمی کنه. میگه تا وقتی من ازت استفاده میکردم به احتیاج داشتم محکمت میکردم، حالا دیگه محکم نمی کنم. اون وقتم که محکمت میکردم فضله غذا بهت میدادم، خود غذا اصلی بهت نمیدادم. پس بنابراین الان وقتشو که بیفتی. این یه عامل دیگری است که خود طبیعت به این برگ بیمهر میشه. عامل اول این بود که برگ بیکاره میشه، معطل میشه، و معطل هم ما در عالم وجود نداریم، بنابراین باید مرخص بشه بره. عامل دوم اینه که اصلا طبیعت هم بهش رسیدگی نمی کنه، طبیعت هم به خاطر بیتوجهی به این وقت بهش توجه نمی کنه، بهش رسیدگی نمی کنه. یه عامل دیگر هم هست که مال بعضی برگ هست و اون عامل پهنیه. بعضی برگ ها خیلی پهنند، اینا اگر بیفتند گیاه راحت میشه، چون سنگینن دیگه، هرکه پهنن سنگینن. اینا اگه بیفتن گیاه راحت میشه، گیاه خفیف میشه، سبک میشه. خب حالا که کار تاره که کار میکرد گیاه ناچار بود جورشو بکشه، این سنگینی رو تحمل کنه. اما حالا که دیگه کار انجام نمیده، دیگه بیکار شده، گیاه هم میخواد سبک بشه، تکونش میده موندازدش پایین. روشنه. پس دوتا معاون برای سقوط این برگ هست، دوتا معاون. یک عامل اصلی برای سقوط برگ هست و اون بیکار شدنشه، از وظیفه به قایت افتادنه. این عامل اصلیه. دو تا عامل معاون هم داریم، یکی این که طبیعت کمکش نمی کنه، کمک این برگو نمی کنه، یکی این که در بعضی برگا پهنا باعث سنگینی گیاه میشه، پهنای برگ باعث سنگینی گیاه میشه. این دو تا عامل هم کمک میکنن برگ میریزه. پس یه عامل اصلی برای ریزش برگ داریم که اگه این دو عامل کمکی هم نبود، اون عامل اصلی اثر میکرد و برگ میریخت. دو تا عامل کمکی هم داریم که ارزشش میکنه. و خصوصاً، یعنی خصوصاً برگ میریزه ازا کان من طبیعه، یعنی از ناحیه طبیعت نبات. من رو من از ناحیه گرفتم، علیه زمینش برمیگرده به نفذ، یعنی ریختن برگ. به خصوص اگر از طریق طبیعت بر این نفس معاونی وجود داشته باشه، یعنی یه چیزی این نفس رو کمک کنه، این ریختن برگ رو کمک کنه. اون کمکی چیست؟ مثل کونهی غیر مقصودن یه خط جا بندازید او کنهی مستعرزن، این دوتا عامل معاونه، یکی این که برگ مقصود نیست برای طبیعت، یکی این که برگ پهن باشد، مستعرز یعنی عریض باشه، پهن باشه. این دوتا عامل باعث می شوند که اون عامل اصلی تقویت بشه، اعانت بشه و برگ برای سقوط آماده تر بشه. عامل اولینه مثل کونهی غیر مقصودن فی نفسه، زمیر کونهی برمیگرده به ورق، مثل اینکه این ورق فی نفسه مقصود نیست، یعنی مقصود طبیعت نیست، طبیعت توجه بهش نداره، اون وقتی که ازش استفاده میکرد خب بهش احتیاج داشت، اونجا استفاده از برگ فی نفسه نداشت، استفاده از برگ داشت برای چیز دیگه، حالا میخواد استفاده کنه از برگ فی نفسه، یعنی از خود برگ میخواد استفاده کنه، خود برگ هم که فایده نداره، پس قصد نمی کنه خود برگ رو، خود برگ مقصود نیست، خود برگ مقصود نیست، اون وقایش مقصود بوده، تا وقتی وقایش انجام میداده خب مقصود بوده، نگرش میداشت طبیعت، حالا که دیگه وقایش از من رفته دیگه مقصود نیست، فی نفسه که مقصود نیست، مثل کنهی غیر مقصود این فی نفسه، فی نفسه مقصود نبود، حالا به خاطر وقایت مقصود بود، حالا که وقایت ازش گرفتیم میخواد فی نفسه مقصود بشه، فی نفسه مقصود نیست. فیکون و تولده هم این فضلت القضا، تولدش از اضافه قضاست، دون از صریحهی، زنی صریح به قضا برمیگرده، صریح در جمعه خالصه، قبلا میگفت خالص قضا، حالا میگه صریح قضا. فیکون و تولد این برگ از فضله قضا، نه از خالص قضا، چون چنین است فلا تعتن طبیعت به احکام امرهی، طبیعت توجه به محکم کردن امر ورق نمی کنه، یعنی کار ورق رو محکم نمی کنه، بلکه به ورق دستور میده که بیفته. این معاون اول بود. معاون دوم او کنهی، زمیر کنهی برمگید بر برگ، برمگید به ورق، او کنهی مستعرزن، عامل دوم معاون دوم اینه که برگ مستعرز باشد، پهن باشد. بعد ایشون میگه که برگ اگر پهن باشه در بعضی حالات باقی میمونه، اگر رطوبت لزج داشته باشه با اون رطوبت لزج به شاخه میچسبه، به این زودی نمیفته، اما اگر رطوبتش فقط مایی بود لزج نبود، که این رطوبت مایی بر اثر گرما خوش شد، این دیگه رطوبت هم حتی نداره، چون رطوبتش تحلیل رفته، دیگه هیچ جور حالت چسبندگی نداره، تا حالا یه ذره رطوبت مایی داشت میچسبید، حالا اون رطوبت ماییش هم خوش شده که چاره جز افتادن نداره. پس برگی که پهن باشد اولا رطوبت لزج نداشته باشد بلکه رطوبت مایی داشته باشد، ثانیاً این بعد از مدتی که رطوبت ماییش خوش شد دیگه اون وسیله اتصالش به شاخه از بین میره و میفته. روشن
مطلب. رطوبت مایی مگه چسبندگی داره؟
رطوبت مایی تا وقتی رطوبت هست یه ذره چسبندگی شاد داشته باشه، ولی وقتی که دیگه خوش میشه
با یه بادی راحت کنده میشه، از نیازی به خوش شدن هم
نداره. بله، حالا بخونم عبارتو. ایشون یه مقدار ضعیفی اون چسبندگی رو قائله، و محل استراز او کنهی مستعرزن، یا این برگ پهن باشه علاوه بر استراز، مع یعنی علاوه، و علاوه بر استراز این خصوصیت هم داشته باشه غیر لزج رطوبت الماسکه، غیر لزج رطوبت الماسکه، رطوبتی که ماسک این برگ به شاخه بود اون رطوبت لزج نباشد، چون اگر لزج باشه این برگ به شاخه میچسبه، به اینجوری شاخه رها نمی کنه، اما غیر لزج باشد این رطوبت ماسکه. هاره ها متلززه ها، این هاره ها عطفش میگیریم بر لزج، زمینش هم به رطوبت ماسکه برمیگرده. متلزز هم همینطور، متلزز این چسبنده، کاملا یکی شده، فشرده و محکم و متراکم، این متلززه. میگه این شامله که برای من آوردن نشونم میدن که میگن درخت انجیر و درخت انگور که برگشون پهنه، اینا ماهیتشون کمه، اون ماهیتی که واسطه چسبیدنشون میشه کمه، لذا وفا نمی کنه به چسبیدن، نتیجتا غذا به برگ نمیرسه، برگ میفته. ولی دیگه همین که از شدن شما این مطلب من خلاصه شدن گفتم. حالا اون مال شامل بود، کتاب از شامل، ما داریم فعلا شفا رو میخونیم. از شدم هاره ها عطف است بر لزج به حذف عاطف، ضمیرش هم به رطوبت ماسکه برمیگرده. متلززه ها هم همینطور، عطف بر لزجه، ضمیرش به رطوبت ماسکه برمیگرده. چون عطف بر لزجه، کلمه غیر بر هر دو داخل میشه، اینطور میشه: و معل استعرازه غیر و لزج رطوبت الماسکه و غیر و هار رطوبت الماسکه و غیر و متلزز غیر و متلزز رطوبت الماسکه. یعنی رطوبت ماسکش لزج نیست، هار نیست، چسبنده نیست. این لزج با چسبنده یه ذره فرق داره، این متلزز اونیست که اصلا یکی میکنه شی رو، اینقدر چسبندگیش قویه که مثل این که برگ و با شاخه یکی میکنه، نه که برگ چسبیده باشه به شاخه، اصلا مثل این که جزی از شاخه است. بل ماهیتها، این بل اضراب از غیر لزجه، نه این رطوبت نه لزج است، نه هار است، نه متلزز است، بلکه فقط ماهیت داره، ضمیر ماهیت هم برمیگرده به رطوبت. این عطف بر غیر، این بل عطف اضراب از غیر، دیگه غیر رو بر سر ماهیت در نمیارید، اینطور میگید بلکه ماهیت و رطوبت هست این برگ، ضمیر ماهیت به رطوبت میگه، ضمیر ضعیف هم همینطور، بلکه ماهیت و رطوبت هست و ضعیف و رطوبت هست فلجر و رقیق و رطوبت هست فلجر. اینا یعنی اینا رو داره، رطوبت ضعیف، اولا ماهیه لزج نیست، ثانیاً ضعیف و رطوبته، ثالثاً رقیق و رطوبته. خب پیداست چنین رطوبتی خیلی زود خوش می شود و برگ می افته. فتن فشو فی تقضیت الورق، کتاب ما غلط نوشته، تقریه نوشته، تقریه معنی نداره. فتن فشو این رطوبت، این رطوبتی که مایی است و ضعیف و رقیقه، پخش میشه، منتشر میشه در تغذیه ورق، یعنی میره توی برگ تا به وسیله برگ تغذیه بشه. وقتی تغذیه شد، یفنیه تحلیل، فانی میکند این رطوبت رو تحلیل. ضمیر یفنیه رو برگردوندن به رطوبت، ولی چون رطوبت حافظ ورقه، ضمیر رو برگردونید به ورق، یعنی تحلیل اون رطوبت ورق رو فانی میکنه، فانی به این معنی که دیگه نمیتونه به درخت وصل بشه، بعد از درخت بیفته. فتنفش این رطوبتی که ماییست و ضعیف است و رقیق است، پخش میشود در تغذیه ورق، یعنی میره صرف تغذیه ورق بشه. وقتی صرف تغذیه شد، یفنیه تحلیل، تحلیل میره و این تحلیل این رطوبت رو فانی میکنه و با فانی شدن رطوبت ورق فانی میشه، یعنی ساقط میشه.
یعنی اون رطوبتی که ما لازم داریم دو نوع میشه، یکی ماسکه است، یکی هم لزجه. اینجا میاد اون ماهیه رو بیان میکنه که میگه لزج نیست ولی ماسکه هست. درسته؟
بله ماهیه ماسکه هست، رطوبت ماهیه ماسکه منتاز ضعیف، لزج ماسکه شدیده، متلزج ماسکه شدیدتره، اما مایی هم ماسکه، اما ماسکه شدید نیست، ماسکه بسیار ضعیف، خودش میگه دیگه و ضعیف ها و رقیق ها. بله بله لزج رو نوشته چسبنده و متلزج، تلزج رو نوشته شدت الالتصاق، همون من درست منو کردم. بحرال جواهره که من نشون میدن که داره لزج رو و متلزج رو معنا میکنه، اما معنیش کرد شدم. خب یا عامل دیگر هم برای سقوط ورق داریم غیر از این عواملی که الان توضیح دادیم؟ یا عامل دیگر هم برای سقوط ورق داریم که بعضی برگ ها به خاطر اون عامل ساقط میشن، یا ممکنه اون عامل شما بازم معاون بگیرید ولی بالاخره دخالت داره در سقوط، حالا یا دخالت مستقیم داره یا دخالت به نوع اعانت داره. اون عامل چیه؟ عامل اینه که میوه ها رطوبت درخت رو میمکند، درخت رطوبت رو از زمین میمکه به وسیله ریشش، بعد خودش میشه رد، رطوبت حاصل در درخت و میوه ها میمکن. وقتی میوه شروع شد به مکیدن رطوبت موجود در درخت از یه جای خاصی که رطوبت نمیاد، از همه جای این درخت رطوبت میاد، از جمله اون رطوبت هایی که محل که وسیله اتصال برگ به شاخه بودن، اونا میان تو دهان این میوه، اونا را میمیشه. یواش یواش رطوبت هایی که وسیله اتصال برگ به شاخه بودن اونا هم شل میشن، اونا هم ضعیف میشن، برگ از این جهت هم میریزه که میوه باعث سقوط برگ میشه، یا به تعبیر بهتر مکیدن میوه رطوبت رو باعث سقوط برگ میشه. چون عرض کردم میوه وقتی میخواد رطوبت رو بمیکه نگاه نمیکنه که از کجا بمیکه که ترحم کرده باشه به برگ، از همه جا میمیکه، براش مهم نیست، این هم نیست که ترحم به برگ بکنه. خب اون رطوبتی که وسیله اتصال برگ به شاخه بوده اونم میکیده میشه و کم میشه، وقتی کم شد برگ رطوبت از دست میده و از بین میره. پس اینو گفتیم رطوبت پخش میشه تو برگ تا حالت غذا پیدا کند برای برگ، از این جهت کم میشه. حالا میگیم مکیدن میوه هم اضافه کن، مکیدن میوه هم باعث میشه که این رطوبت و رطوبتی که وسیله اتصال برگ به شاخه است اونم کم بشه، از این جهت دوم هم برگ قابل ریختن میشه. و رب ما کان از سبب سقوط ورق مع هذه الاسباب، یعنی علاوه بر این اسبابی که گفتیم، یعنی اون اسباب هم دارن فعالیت میکنن، علاوه بر این سبب دیگری هم داره وارد میشه. اون سبب دیگه چیه؟ کان از سبب سقوط کسرت امتصاص ثمار لرطوبت شجر، ثمار یعنی میوه ها زیاد میمکن رطوبت درخت رو. وقتی رطوبت درخت رو زیاد میکیرن خب رطوبت برگ به برگم میکیده میشه، قهرن باعث میشه که این برگ رطوبتی که وسیله اتصالش از دست بره و سقوط کنه. ولا یفضل للورق فاضلون، برای برگ اضافهی باقی نمیمونه، یعنی اضافه رطوبت باقی نمیمونه، چون رطوبتشو میوه داره میمیکه. وقتی فاضلی باقی نمون قهرم میفته. بله این عبارتی که ما داریم میخونیم معناش، حالا نه این عبارتش تو از شامل آمده برام به من نشون میدن و همین تشبیه هم که الان نخوندمش تو شامل گفته شده، هر کی میخواد مراجعه میکنه. شامل دیگه بالاخره بسیاری از مطالبش از شفا استفاده کرده، واضحه که این مطالب باید شامل باشه دیگه. ایشون داره تشریح میکنه، میگه انسانی که در مسائل جنسی زیاده روی میکند و به اندازه کفاف سراغ امور جنسی نمیره، این انسان هم بر اثر این زیاده روی اون رطوبتی که در موهای سرش کم میشه، لذا موی سر میریزه و جلوی سر خالی میشه. البته خالی شدن جلوی سر عوامل مختلف داره، عامل منحصرش این نیست، یکی از عواملش اینه. پس یکی از عوامل ریختن موی سر زیاده روی کردن در امور جنسیه. ایشون میفرماید همونطور که ریختن موی سر و از بین رفتن رطوبت موی سر که وسیله اتصالش به سر هست عاملش این زیاده روی هست، همچنین عامل سقوط برگ که برگ رو تشبیه کرده به موی سر، عامل سقوط برگ هم این است که رطوبت برگ مکیده می شود. مکیدن رطوبت برگ رو تشبیه کرده به زیاده روی در امور جنسی. فیعرض لها، یعنی یعرض لین رطوبت برگ یا یعرض لهو، نسخه داریم لهو یعنی یعرض لخود برگ، لهو باشه ظاهرا بهتره، با تشویق سازه کارتره. یعرض برای برگ آنچه که آرز می شود للمبصر من الجمع، انسانی که در این عمل زیاده روی میکنه، کسی که در این عمل زیاده روی میکنه چیزی بر او عارض میشود. اون چیز چیست؟ من از سل استری، سل یعنی ریختن موی از پیش سر و بالای پیشانی، موهای پیش سر و بالای پیشانی میریزه، این بهش میگن سل. و این سل برای افراد زیادی اتفاق میفته، ولی برای این انسان سل استری اتفاق میفته، یعنی این ریختن زود رس در زمانی که انسان به یه سنی میرسه. خب اینا موی سرش ممکنه بریزه، بعضی هم نمیریزه ولی غالبا میریزه. این سل استری نیست، ولی هر کسی زیاده روی در این عمل بکند موی سرش سری میریزه، یعنی زمانش نرسیده میبینی موی سر ریخته. فیعرض لهو یعنی برای این برگ آنچه عارض میشود برای شخصی که زیاده روی در این عمل میکند. آنچه عارض میشود برای این شخصی که زیاده روی میکند چیست؟ من از سل سری، همینم برای برگ اتفاق میفته، یعنی برگم به سرعت رطوبتش از بین میره و سقوط میکنه و این شاخه از این برگ خالی میشود، همونطور که سر اون انسان از مو خالی شد. تشبیه کرد عامل سقوط برگ رو به عامل سقوط مو و تشبیه کرد برگ رو به خود مو و تشبیه کرد خالی شدن شاخه رو از برگ به خالی شدن سر از مو. خب این بحث تموم شد. تا حالا معلوم شد که ورق سرو باقی میماند زمستان و تابستان، اما ورقهای دیگر به خاطر این عواملی که گفتیم ساقط میشند. در بین عوامل که ذکر کردیم یا در بین معینها که ذکر کردیم استعراض ورق ذکر شد که ورق پهن باشد. حالا به مناسبت بحث میکنیم در این که ورق چگونه پهن می شود. ول ورق رو یستعرض اما به سبب طبیعه و اما به سبب العنایه، این بحث رو الان می خواهم مطرح کنیم. البته احتیاج نداشتیم که اینجوری بحث رو به قبل مرتبط کنیم، بگیم چون در عوامل سقوط بحث کردیم به یکی از عوامل سقوط استعراض بود. حالا میخوام در استعراض بحث کنیم. احتیاج نبود اینجوری بحث کنیم. ما درباره ورق داریم بحث میکنیم، حالات مختلف ورق رو باید بیان کنیم. یکی از حالات مختلفش هم استعراضه. اگر در بحث سقوط ورق بحث استعراض مطرح نمیشد، باز هم ما استعراض ورق رو بحث میکردیم، به خاطر اینکه بحث ما در ورق بود، حالات مختلف ورق بود بحث میشد. بله، حالا نشون میدم به من که در فن، در کتاب چهارم شفا قانون، در کتاب چهارم قانون فن هفتم که بحث در زینت میکنه، اونجا هم بیان میکنه که چطور میشود موی سر انسان بریزد. یکی از عواملش همین کثرت این عمل به ذکر میکنه. خب ببینم بالاخره یه آدرسی زده یه جایی. بحث استعراض ورق و بقیه مباحثی که مربوطه به ورقه بمونه برای جلسه بعد انشاءالله.